اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام محضر شما و تبریک این شب عزیز خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. خداوند متعال رو شاکریم از اینکه بار دیگر توفیق به ما داد تا بتونیم این مراسم بزرگ احیای مهدوی رو برگزار بکنیم. همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزانی که به صورت زنده این برنامه رو از طریق اینترنت می‌بینن. بعضن در مسیر پژوهش‌هایی که شما دارید یک جاهایی شاید کار براتون تکراری میشه، یعنی شاید دچار روزمرگی میشید، اتفاقاتی میفته، عزیزانی رو میبینید که خدمت شما عرض بکنم تغییر کردن یا یک تأثیر جدید گرفتن. اینا خیلی ارزشمنده و انرژی میده به آدم. من چون میدونم پخش زنده رو نگاه میکنم، از همینجا عرض ادب و احترامی دارم به عزیزانی که همین چند لحظه پیش داشتن یک مناظره در یک گروه تلگرامی بود که در چند گروه دیگه هم کپی پیست میشد و الان اسمس هاش که برای من رسیده از برادران و خواهران اهل سنت، اینکه چطور عرض ارادت دارن میکنن به امام زمان عجل الله و اینکه یک حس خوب دارن از اینکه دارن به این فکر میکنن که یک امام حی و حاضر دارن. این خیلی ارزشمنده. در واقع این سلام رو از این راه دور به سمت غرب کشورمون روانه میکنیم. یکی از مباحثی که در بحث مهدویت بسیار جدی است و خیلی از مخاطبان عرصه مهدویت علاقه خیلی زیادی به اون دارن، بحث نشانه های ظهوره و خیلی ها دوست دارن که بپردازن به این مسئله. از یک طرف شاید چون این عشق به امام زمان عجل الله و ظهور حضرت می طلبه که آدم نشانه هایی رو که هر لحظه ظهور رو نزدیکتر نشون میدن رو پیگیری بکنه. از سمت دیگه ذات این مسائل که در واقع حس کنجکاوی انسان رو ارضا میکنه یک جذبه دیگری بر اون افزوده. خب بنده هم زیاد راجع به این مسئله صحبت نکردم و تمایلی هم نداشتم راجع به این مسائل صحبت بکنم، هرچند شاید نظری هم داشتم راجع به یک اتفاق یا یک مسئله. منتها از اونجا که اینجور مسائل رو یک جاهای حاشیه‌ای میدونم و اصل مهدویت رو چیز دیگری میدونم زیاد وارد نشدم. اما امشب میخوام یه خود راجع به این بحث نکاتی رو توضیح بدم، امیدوارم که مفید و فایده قرار بگیره. نشانه های ظهور در ادیان ابراهیمی بسیار مهمه، تا حدی که اگر کسی پیامبری پیشگوییش در مورد ظهور و بروز یک اتفاق درست در می اومد، تازه سالها بعد بعضن به پیامبری شناخته می شد. مثلا حضرت اشعیای نبی تا موقعی که زنده است کسی زیاد ایشون رو به رسمیت نمی شناسه در بنی اسرائیل. بعدها که مطالبی که ایشون در کتاب خودش گفته بود درست از آب در اومد، مردم به او لقب پرافت دادن. اصلا در زبان انگلیسی پرافت یعنی پیشگو. اینا به پیغمبراشون میگن پیشگو. از نظر اینها کسی پیامبره که پیشگوتر باشه، یعنی اون چیزی که ما به عنوان پیغمبر، کسی که پیام آورده، زیاد تو این مسائل نیستن اینا، کسی که پیشگویاش درست در اومد، پرافسی داشته باشه به قولی. و عهد این عهد عتیق و عهد جدید پر از این پیشگویی هاست. برخی از کتاب ها که اصلا اول تا آخرش پیشگوییه. الان هم وقتی نگاه میکنید مثلا این ایونجلیست ها رو در غرب میبینید، میبینید بخش قابل توجهی از ادبیات دینیشون همین پیشگویی ها گرفته و سخنرانان مطرحشون در دنیا اونهایی هستن که این پیشگویی ها رو واکاوی میکنن و بررسی میکنن. مگا کلیساهایی بعضا میبینی 50,000 نفر 60,000 نفر آدم جمع میشن توی ورزشگاه، 20,000 نفر آدم جمع میشن که این آدم بیاد یک آیه از کتاب به قول خودشون مقدس رو پیشگویی بکنه. محل صحبت هم این نیستش که نشانه های ظهور حضرت رو در عهد این بخوام بگم، اون یه بحث جداییه که مفصل هم هست و فراوان هم هست و غیر قابل چشم پوشیه. اهمیت این بحث در بین ادیان ابراهیمی در اسلام هم همینطوره. شیعه و سنی روایت های فراوانی در رابطه با ظهور دارن. حتی راجع به برخی از مسائل در مورد آخرالزمان روایت در اهل سنت بیشتر از تشیع، مثل دجال. منتها واقعا نحوه برخورد ما باید با اینا چطور باشه؟ اگر اینا به درد نمی‌خوردن، پس چرا پیامبر و اهل بیت فرمودند؟ اگر به درد می‌خورد، پس چه کار کنیم؟ یه سری بالاخره معایبی هم داره دیگه، یه سری خطرات هم داره دیگه اینا پرداختن. پیشگویی‌هایی که در مورد ظهور آقا صاحب الزمان شده عمدتاً میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. یک سری پیشگویی‌هایی که تو گذشته واقع شده و تموم شده رفته، مثل تبدیل خلافت به سلطنت، مثل سقوط بنی امیه، مثل سقوط بنی عباس، جنگ‌های صلیبی، اینا محقق شده رفته. یک سری پیشگویی‌ها امروز شاهد وقوعشیم، مثل اخبار مربوط به فساد، ربا، سبک زندگی نادرست، فحشای جنسی، بی اخلاقی ها که فراوانه دیگه. میدونی روایت فراوانی داریم که در آخرالزمان اینطور میشه، لباس زن و مرد مثل هم میشه، مردان مثل زنان آرایش میکنن، یا مثلا جزئیات دیگه، برخی چیزا نمیدونم. مثال فراوان براتون قبلا سخنرانی کردم در اون با عنوان جاهلیت مدرن، اصلا روایت فراوانی داریم با این نام. آقا در آخر زمان مردم آخر زمان درخت زیاد میکنن، منتها درختشون درخت میوه نیست. کسرت اشجار قلت ثمار، درخت زیاد اما درخت میوه نیست. و جالب این هم نشونه جاهلیت مطرح میشه. شما همین شهر خود ما رو نگاه بکنید تو خیابون چقدر تو درخت میوه میبینید، اما تمام این خیابونا دو طرفش درخت داره. خب یک سری از پیشگویی ها و نشانه ها محقق نشده و ما منتظر تحققشیم دیگه، مثل خروج سفیانی، قیام یمانی، خسف در بیدا و امثال ها. این یه نوع دستبندی، دستبندی زمانی. یه دستبندی عام و خاص ایناست. خوب دقت کنید، میخوام مطلب خیلی مهمی امشب عرض کنم. دستبندی آمون نشونه علامت هایی که عمومیت داره، در قالب پدیده خاصی مطرح نشده، در قالب در مورد فرد خاصی مطرح نشده، در مورد زمان خاصی مطرح نشده، عمومیت داره. مثل احادیث و روایاتی که در مورد احوالات مردم آخرالزمان گفته میشه، میگه آقا شرب خمر توشون زیاد میشه، کسی تو آخرالزمان پیدا نمیکنه که یا ربا نمیگیره یا ربا نمیده یا گردی از این دوتا بر زندگیش ننشسته، میگه پیدا نمیکنی. اینا عمومیت داره. یک سری نشونه نشونه خاصن که در مورد یک زمان خاص یا فرد خاص و مکان خاص داره صحبت میکنه. میگه آقا شامات این اتفاق میفته، آقا در نجف این اتفاق میفته، مسجد کوفه فلان میشود، در شب 23 ماه مبارک رمضان این اتفاق میفتد، در سال فرد فلان اتفاق میفتد. اینم یک نوع دستبندی. از جهت دیگه نشونه ها رو باز به 2 دسته تقسیم میکنن، علائم غیر حتمی و علائم چی؟ حتمی. اول پس علائم حتمی رو بگیم، هر چه غیر این بود میشه غیر حتمی. علائم حتمی که 5 علامت در واقع معروف و نشانه معروف برشمردن که خروج سفیانی، قیام یمانی، خسف در بیدا، کشته شدن نفس زکیه است و صیحه آسمانی. میگن این 5 تا جز علائم حتمی ظهوره. برخی از اینها در
سال ظهوره. حالا روایت ها مختلفه، اگه اینا رو دیدید دیگه سال. یا مثلا داریم که قبل از صیحه آسمانی کسایی که ادعای رؤیت امام زمان میکنن دروغگوان، پس بعد از صیحه میشه عکسش هم در نظر گرفت دیگه ها. البته باز بعد از صیحه نمیشه هر کی ادعا که باز بگی راستگوها، اما قبلش دروغگو. یک روایتی هم داریم که در این نشانه ها ممکن است بدع صورت بگیرد. بدع یعنی این که اصلا عوض بشه. مثلا فاصله ظهور خروج سفیانی تا ظهور حضرت 6 ماه بشه 7 ماه، بشه 8 ماه، بشه 9 ماه، بشه 10 ماه. روایت از امام جواد که من شنیدم اخیرا یکی از علما بحثی کرده راجع به سندیتش، که حالا من چون خودم هنوز ندیدم با همین بند و تبصره نقل میکنم، که از امام جواد پرسیدن ممکنه در همین ها هم، همین حتمی ها هم بدعا صورت بگیره، که حضرت فرمود بله میشه. گفتن ممکنه در مورد خود ظهور هم بدعا صورت بگیره، یعنی اصلش رو هوا اصلا دیگه خدا منجی رو نفرسته، که فرمود ابدا، چون این از وعده های الهی است. والله لا یخلف المیعاد، خدا خلف وعده نمیکنه. هدف از این نشونه ها چی بوده حالا گفته شده؟ اولین بحث این بوده که خوب عنایت داشته باشید، چون الان واقعا یه بستری فراهم شده، الان اینه هر کسی از مادرش قهر میکنه یه سایتی میزنه و شروع میکنه نشونه شناسی کردن و یه کانال تلگرامی رو میفته. اخیرا هم دیدیم که برای امام زمان هم صفحه اینستاگرام هم زدن که پیام میدونن به این رای بدید به اون رای ندید، نمیدونم چیکار کنید چیکار نکنید. آقا مردم باید توجیه بشن دیگه. اولیش تقویت و ایمان به ایمان به ظهوره. این واقعا این اثر رو داره دیگه. وقتی شما میبینی عجب فلان نشان محقق شد، دلت آروم میشه، میگه آقا ما هیچ وقت اینطور فکر نمیکردیم همچه اتفاقی بیفته، عجب این اتفاق افتاد. 30 سال پیش 40 سال پیش میگفتن آقا وقتی امام زمان ظهور میکنه مردم به کف دستشون نگاه میکنن ایشونو میبینن. خب این خیلی عجیب و بعید بود برای ما. خب یعنی چی به کف دستشون نگاه میکنن؟ کف دستشون یه تلویزیونی باز میشه، یک اتفاق خارق العاده است چیه؟ اما امروز یه نفر بیاد اینو به ما و شما بگه به کف دستتون نگاه میکنید فلان خبر رو متوجه میشید؟ نه. همین الان بنده دارم صحبت میکنم، تو سر تا سر دنیا اینترنتی دارن این سخنرانی گوش میکنن، پخش زنده دارن میبینن، پلاسکو ریخت پخش زنده، همینجا مردم داشتن نگاه میکنن، خبرش در کمتر از چند دقیقه داشت پخش میشد، کلیپ شد پخش میشد. سرزر ها؟ من نمیگم آقا ظهور بکنه حتما این بحث با موبایل ها حتما اینه، نه میگم اما احتمال زیادی دارد همین باشد. دوم و مهم این که یه چیزی مثل موبایل و این شبکه های اینترنتی آنلاین خوب دقت بکنید، اثبات کرد چون این مسئله عقلا شدنیست، کسی دیگه نمیتونه رد بکنه. من چند تا رو باید براتون بخونم. میگه وقتی مکه در مهدی در عجل الله در مکه ظهور میکنه، مردم سراسر عالم به کف دست خود نگاه میکنه و او رو میبینه. یا مورد دیگری، هنگامی که او قیام کند خداوند در دستگاه شنوایی و بینایی شیعیان ما گستردگی و کشش ویژه‌ای میبخشد تا میان آنها و مهدی ما واسطه و نامرسان یا فاصله ای نباشد. این میتونه یه بحث اعجاز باشه، میتونه همین چی باشه، صدای باشه که شما از اونور دنیا به واسطه هنسفیری میشنوید. یا مورد دیگه هستش که میفرماد، معصوم میفرماد مؤمن در عصر او در حالی که در مشرق است برادر خیش را در مغرب میبیند، و همان گونه که در مغرب است برادر مؤمن خیش را در مشرق میبیند. اصول کافی جلد 8 صفحه 240. همین الان میشه این اتفاق بیفته. یا روایت داریم که در مورد از کار افتادن اسلحه ها، آمی تمام اسلحه ها از کار میفته. و شما این همه سلاح در دنیا میره، یعنی چطور از کار میفته؟ نگاهتون بر اینه که چی؟ این چیز شبه معجزه است، مثلا یهو کار نمیکنه دیگه، دکمه رو میزنه کار میکنه. در حالی که همین الان بحث های مفصل شده، یه مستند یا مؤسسه خودمون داره کار میکنه، ما اینو پخش میکنیم براتون، که خود غربی ها الان دارن میگن که اگر این جای قطبای زمین عوض بشه، تشعشعات خورشیدی میرسه به زمین و تمام وسایل برقی و الکتریکی از کار میفته. امروز اهم سلاح‌های دنیا مهمتریناشون برقیه. یعنی ماهواره باید جا رو مشخص کنه، جی پی اس مختصات بده که این موشک رو شلیک بکنه. سلاح‌هایی که لیزریه، رنج فایندر داره، فاصله رو تشخیص میده، همه اینا کار میفته. اصلا اون دستگاهی که میخواسته به واسطه برق بچرخه اینا رو تولید کنه کار میفته. بسیارم بحث جدیه، منتها نمیتونن زمانشو دقیق تعیین کنن که این اتفاق کی داره میفته. منتها میگن که آخرشه، همشون میگن، میگن آخرای این اتفاقی. همین سونامی که در اندونزی اومد 1 درجه زاویه انحراف زمین رو تغییر داد. سونامی بزرگی بود که در اندونزی اومد، این سیلش و در واقع امواجش تا خلیج فارس ما هم اومد، یعنی یه با یه زلزله این برمورتر شد. خب ماهیت مغناطیسی زمین به خاطر مواد درون زمین دیگه، اینا اگه جا به جا بشه جای قطب عوض میشه، جای قطب عوض بشه، این محافظتی که دور کره زمین به لحاظ علمی و فیزیکی یک سیبی شکلی است دور زمین که جلو تشعشعات خورشیدی رو میگیره که ما راحت داریم زمین زندگی میکنیم، برای چند سال یا چند لحظه ای حالا اینجا دانشمندا دارن بحث میکنن از کار میفته و اون موقع تشعشعات خورشیدی به زمین میرسه و تغییرات بسیار جدی در زندگی ما وجود خواهد داشت. خب همین حرف رو شما تا 20 سال پیش قبل میزدی میگفتن این حرفا چیه؟ میبینید؟ وقتی محقق میشه یک سری از نشانه ها دلگرم میشن مردم. آقا میگه از نشانه ها اینه که علم از نجف به قم کوچ میکنه. خب یه بار این اتفاق افتاده، حوزه علمی نجف حوزه برتر علمی تشیع بوده، الان دیگه نجف اون ویژگی رو نداره، قم این اتفاق افتاده. 10 بار که نمیشه اینجوری بشه، یه بار باید بشه. اگه میشد معصوم میفرمود 4 بار این اتفاق میافتد، دوباره از قم میرود نجف، دوباره برمیگردد. مثلا معصوم هم ما رو سر کار که نذاشته، که داره میفرمه که ما اینجا دلگرمی پیدا میکنیم راجع به این مسائل. ویژگی دومی که در واقع این نشانه های ظهور دارن، پیشگیری میکنه از ادعاهای کاذب، از مدعیان دروغین. دونستن این نشونه ها باعث میشه ما دست مچ خیلی از این افراد بگیریم و رسواشون بکنیم. فردی در زمان امام رضا علیه السلام ادعا کرد که امام مهدیه، آوردنش پیش حضرت، گفت این ادعا میکنه اما مهدی موعود ایشونه. حضرت هم فرمود قبل از این مسئله، یعنی ظهور، سفیانی و یمانی و مروانی و شعیب ابن صالح خواهند آمد، پس چگونه او چنین ادعایی کرده است؟ ببینید حضرت برای اینکه رو رسوا بکنه به نشانه های ظهور استناد میکنه، میگه چطور او ظهور کرده قبل اینکه مثلا سفیانی خروج بکنه؟ مگه شما نمیدونید تو نشانه های ظهور اینه که قبلش چیه؟ سفیانی خروج میکنه. شاید برخی که حالا اون روایت از امام جواد رو رد میکنن یه همچین روایاتی رو مورد استناد هم قرار میدن. من به درد میخوره همین فرقه های مختلفی که هر روز شما میبینید یه فرقه دارن درست میکنن. چقدر بسیاری از این جوان ها رو واقعا خدا شاد دارن منحرف میکنن، که اصلا آدم آتیش میگیره. چرا؟ چون یه موقع یه آدم خاکستری میره کافر میشه، دلت انقدر نمیسوزه که یه آدم امام زمانی عضو این فرقه ها میشه، چون شرط لازم برای پیوستن به این فرقه ها امام زمانی بودنه. آدم واقعا دلش میسوزه. من امام زمان چند نفر رو زمین داره که همینا هم شقه شقه بشن، مثل همین فرقه های مختلفی که اون سخنرانی کردن در مورد یمانی دروغین. ببین چند نفر رو الان مچل خودشون کردن، علاف خودشون کردن. بعد از رحلت امام خمینی در ایران، عده‌ای در عراق فرقه درست کردن که امام خمینی همون امام زمان بوده، دوباره برمیگردن. رهبر ما ایرانی ها بود، ما ایرانی ها همچه حرفی نداشتیم، اینا اونجا فرقه درست کردن. وقتی شهید صدر رو به شهادت رسوندن، اونجا فرقه ساختن که شهید صدر همان مهدی موعود بوده، دوباره برمیگرد و به شهادت نرسیده، غایب شده از نظر ما، دوباره برمیگرد. یا این فردی که در عراق باز داستانی درست کرد از سرخی، که جالب همزمان که داعش حمله کرد به بغداد، او در شهرهای شیعه نشین فتنه کرد، کاملا مشخص بود با اونا هماهنگه. خب چطور میشه جلوی اینا وایستاد؟ طرف باید نشانه های ظهور بدون، یکی از خوبیاش اینه دیگه. مورد سوم این که بیان این نشونه ها زمینه سازی میکنه برای ظهور. اگر خاطرتون باشه بنده خودم وقتی راجع به اربعین صحبت میکردم یکی از نکاتی که مطرح میکردم گفتم اگر میخواید ظهور امام زمان عجل الله رو نزدیک بکنید امام حسین رو به دنیا بشناسونید. چرا؟ چون به ما یاد دادن، ما اینطور خوندیم که وقتی آقامون ظهور میکنه کنار خونه کعبه تکیه میزنه، 5 تا جمله داره خطاب به کل مردم دنیا که 4 تاش در مورد امام حسینه و با عنوان یا اهل العالم مردم دنیا رو خطاب میده. وقتی میگه من پسر همان حسینم، پس یعنی این که مردم دنیا امام حسین رو میشناسن. میخواید ظهور رو نزدیک کنیم، امام حسین رو به مردم دنیا بشناسن. میبینید یک سری زمینه سازی ها به وجود میاره، منتها باید این زمینه سازی ها در قالب و هندسه اصلی دین بگنجه ها. اگر اصل دین رو نفی بکنه به درد نمیخوره و نباید انجام داد، که اصل و محل بحث من الان میخوام براتون صحبت بکنم. اینه که معصوم فرمود دروغگویند کسانی که وقت تعیین میکنن، کذب وقاتون و هلک المستعجلون، و هلاک میشن اون کسایی که زودتر از موعد دنبال ظهورن. و نجل مسلمون، و کیا؟ اونا که تسلیمن، اونا که پذیرفتن نجات پیدا میکنن. نشونه های ظهور باعث میشه که یک جاهایی انتظار ما یه انتظار اکتیو باشه، انتظار فعال باشه. آقا حداقلش اینه که میگیم این آقایی که فردا میخواد ظهور بکنه ما از الان بریم ایشون رو بشناسونیم به مردم دنیا. آقا مگه این همه مسیحی منتظر موعود نیستن؟ بیایم بریم باهاشون صحبت بکنیم، با ادبیات انجیلی بریم باهاشون صحبت بکنیم. آقا مگه نمیگن یکی از اصلی ترین دلایل غیبت یخاف القتل، ترس از کشته شدن امام زمان وجود داره؟ پس ما شیعیان بیایم به یک قدرت برسیم که فردا روزی آقامون ظهور کرد بتونیم از جان ایشون حفاظت بکنیم. این مستلزم تشکیل حکومته، این مستلزم موشک داشتنه، این مستلزم سلاح داشتنه، چون اونا سلاح دارن. ما وظیفه خودمون انجام میدیم. ما باید امنیت به وجود بیاریم برای امام زمان. این میشه اون بحث نشونه ها. منتها این نشونه ها، نه فقط نشونه ها، هر چیزی در دین ما باید با اون قالب اصلی و متن دین بخونه، وگرنه این فرق یک عالم دینی با یک نفر که اسلام مال شده تو همینه دیگه. یک عالم دینی متن دین رو میشناسه، یک عالم دینی منظومه فکری اهل بیت رو میشناسه، یه عالم دینی مزه دهن اهل بیت رو میشناسه. میگن مرحوم آیت الله بهجت در مورد خمس از ایشون سوال میپرسیدن، ایشون میگه من از مجموعه بررسی هایی که کردم در مورد خمس در سیره اهل بیت به این نتیجه رسیدم اهل بیت یک جوری خمس میگرفتن از مردم که طرف مشتری بشه. یعنی یه جوری خمس نمیگرفتن طرف فرار کنه بره دیگه نیاد خمس بده سال بعد. میبینید این کسیه که غور کرده دونی، شنا کرده تو دین. اصل دین باید بشناسیم و الا فعالیت شما در زمینه ظهور و مهدویت موجب گمراهیتون میشه. و سوره کهف میگه بدبخترین آدم ها رو کره زمین اونایی هن که فکر میکنن بر حق هم و بر مبنای همون کار غلط انجام میدن. الان بدبختر از این تکفیری ها ما داریم، فکر میکنه بر حق داره، خود جونشو داره فدا میکنه، داره خودشو منفجر میکنه. این خسران زده ترین آدم رو زمینه، چون اون کسی که دین نداره دنبال اشغال دنیاشه. این تازه دینداری هم میکنه، روزه هم میگیره، شاید به خودش بالاخره داره تو سوریه میجنگه، تو عراق میجنگه، سختی داره میکشه، فکر میکنه کار درستی داره میکنه. فکر میکنید شما چرا با بدعت گذاران در دین اینقدر جدی برخورد میشه در ادبیات دینی ما، برای اینکه اینها شرایطی رو فراهم میکنن یک انحراف در دین رو با شکل دین به وجود میارن. نشانه های ظهور یهودی ها رو کشونده بود شمال مدینه، منتها یه انحرافی در دینشون داشتن. چی؟ یک تحریفی شده بود کتاب پیدایش، این که آن منجی از نسل قربانی است، این درسته، اینو ما هم قبول داریم، منتها آن قربانی اسحاق است. اینا اومدن منتظر پیغمبر بودن، دن عجب منجی اومد تو همون منطقه هم ظهور کرد با همون ویژگی ها، منتها از نسل کیه؟
اسماعیل.
این بود ریختن به هم، این بود ریختن به هم. و نشانه های ظهور دردی رو ازشون دوا نکرد، مبادا همین بلا سر ما بیاد. و از قضا جلوی آن فرد وعده داده شده، آن عزیز وعده داده شده ایستادن و با او جنگیدن و اعراب مشرکین و کفارم به جون پیامبر انداختن. پیامبر میفرمون ریش منو همینا سفید کردن. بارها اقدام کردن برای قتل پیامبر. عجیبه ها، یک عده نسلن در نسل، پدرانشون اومدن تو اون منطقه. اینقدر این بحث نشانه های ظهور در مدینه جدی بود که گوش مردم عرب مدینه پر بود از نشانه های ظهور یهودی. فکر میکنی چرا مردم مکه پیامبر رو کاری باش ندارن، اذیتش هم میکنن، اما مردم مدینه پیامبر رو ندیدن، هنوز ندیده قبولش میکنن؟ چرا؟ چون گوششون پر بود از نشانه های ظهوری که همین یهودی های مدینه براشون میگفتن. هی یهودی ها میگفتن فکر کردید ما عاشق چش و ابروی شما عربایی؟ ما اومدیم اینجا برای چی؟ برای اینکه به ما وعده داده شده آن فرد موعود از اینجا ظهور خواهد کرد. اینا میگفتن چه ویژگی هایی داره؟ میگفتن اینطوره اینطوره اینطوره. یا این مردم عرب مدینه با خبر شدن یک فردی با همین ویژگی ها در مکه به دنیا آمده، بزرگ شده و الان مدعی پیامبری است. چند نفر رو فرستادن، رفتن بررسی کردن، گفتن بله، مردم مکه همشهریای پیامبر لیلۃ المبیت درست میکنن، میخوان پیامبر رو بکشن. مردم مدینه ندیده ایشون رو قبول کردن. این هم یک بحث نشانه های ظهوره دیگه. اما چی میشه یهودی ها نمیتونن بپذیرن؟ ببین نشانه های ظهور واحد برای هر دو بوده. اینجا اون خواستهای نفسانی که نجات پرستانه که من بپذیرم یک نفر از غیر بنی اسرائیل پیغمبره، پس کتابم رو چیکار کنم؟ حالا کتاب تحریف شده، اگه کتابم تحریف شده من دینم از همین کتاب گرفتم. خدا بداد اون کسایی که بدعت در دین به وجود میارن برسه. خیلی مهمه ها. پس ما یه سری نشونه داریم عزیز من، باید با متن دین بخونه. من مثال خیلی خوب براتون میخوام بزنم، قبلا توی یکی از سخنرانی‌ها گفتم، اینجا میخوام بسش بدم. شما فکر کن از همینجا ما میخوام بریم سمت شهدای کهف، کهف و شهدا، بالای تهران، رو به سمت شمال باید حرکت بکنیم. این مسیر کلی ما، این بیسه. اما برامون آدرس هم اسمس میکنه، آقا اتوبان فلان، خیابان بهمان، این میدون رو میچرخی میپیچی، چجور آدرس میدن به هم دیگه؟ چند تا مسیر هست برای رسیدن به اونجا؟
خیلی.
برخی از مسیرها هم تقریبا با هم چیان؟ برابرن. طبعا یه مسیری از بقیه چیه؟ نزدیکتره. شما راه میفتی؟ مثال میزنم، زده خیابان مثلا شهید حسینی، میبینی به به تو مسیر خیابان شهید حسینی هم پیدا کردی، میپیچی توش، بعد یه لحظه به خودت میای میبینی عجب خیابان شهید حسینی تو همون مسیری هم که به تو گفته بودن داری میری، اما داری سمت جنوب میری. یه لحظه با خودت میگی این با متن و محتوا و اصل آدرس و هندسه آدرس چیه؟ نمیخونه. من یه اصل دارم، اون هم این که همیشه باید به سمت شمال برم. درست شد؟ اسمش خیابون حسینیه، اما اشتباه داری میری. برای همین اون متن اصلی باید باشه. نشونه ظهور دیگه، نشونه اسمش هم نشونیه، به من نشونه میده، آدرس میده، میگم برو اونجا. مثال برای شما بزنم، اصل دینداری این بود که علی ابن ابی طالب برحق است. پیامبر نشست دست علی رو میگرفت، ایستاد دست علی رو میگرفت، در تمام جنگ ها علی، ان هذا اخی و وصی و خلیفتی، هر بهانه ای علی، مینشست علی، پا میشد علی. دیگه برای کسی شک باقی میموند؟ نه والا. اما جالب، سالها میگذره، اینش جالبه، سالها میگذره، در جنگی در میبینی امیرالمومنین و معاویه روبروی هم قرار گرفتن. خوب دقت بکنید، اونجا پیامبر یه نشونه هم گذاشته، میگه نشونه برحق بودن عماره، درست یا نه؟ میگه ببینید عمارو کی میکشه؟ فئه باقیه، اون گروه پدر سوخته یاغی، کسایی هستن که عمارو میکشن. یک عده قبل از شهادت حضرت عمار حقو پیدا کردن تو سپاه امیرالمومنینن، یک عده دیگه وایستادن اون بغل، همین بود دیگه، در جنگ یک عده کشیدن کنار ببینن کی عمار کشته میشه، عمارو کی میکشه که تازه وارد جنگ شدن بعد کشته شدن عمار. چقدر میارزه این؟ پس اصل اون متن دینه، فهم دینه، هندسه دینه. در مورد یکی از زنان پیامبر که جلوی امیرالمومنین ایستاد، پیامبر نشانه گذاشته بود در اینکه نباید جلوی علی بیستی، اصل دین بود، اما یه نشونه هم گذاشته بود که اگر رسیدید در منطقه که دیدید سگهای هوعب هی جیمی بر تو پارس کردن، به سمت حمله بر شدن، ای همسر من بدون اونجا ناحقی. آیا الزاماً باید برای تمام اون افرادی که اونجا شرکت میکردن این سگها پارس کنن؟ نه. آیا شناخت امیرالمومنین و برحق بودن حضرت علی نیاز جدی به پارس اون سگ داشت؟ نه. اما میبینی پیامبر یه نشونه هم گذاشته. پس اصل اون متن دینه، نشونه ها میشه شاخ و برگش. اصالت با اصل دینه، نشانه های ظهور مکملن. یه وقت اشتباه نکنیم. پیامبر در مورد ابوذر فرمود ابر سایه نینداخته و زمین فردی را بر روی خود حمل نکرده است راستگوتر از ابوذر. بعد همین ابوذر در مورد یکی از خلفا شروع کرد روشنگری کردن در مورد این تشخیص بده کی برحق با کی ناحقه. نیاز الزامی برای کسایی که دین دارن و مؤمنن به این که آیا ابوذر راست میگوید یا راست نمیگوید نیست، اما پیامبر یه نشونه گذاشته بود، اگر اون موقع دیدید فضا غبارآلود شد، فتنه ها به وجود اومد، چشتون به دهن ابوذر باشه. من تایید میکنم که ابوذر دروغ نخواهد گفت. این میشد نشونه، اما با اصل میومد. مورد دوم، اصول همیشه در همه شرایط به کار میان، اما نشونه ها در شرایط خاص. مثال برای شما بزنم، حقانیت امام حسین از چیه؟ از اصول بود. اما یه کسی مثل زهیر به این نرسیده بود. جالب اینجا یه نشونه ظهور مکمل این میشه و نجاتش میده. میدونید دیگه، زهیر رو یک فردی یادش میندازه، یادت با داشتیم با سلمان از فلان جنگ برمیگشتیم، سلمان برگشت به تو گفت ای زهیر اینطور میشه اونطور میشه، یه لحظه خودشو تو کربلا دید، برگشت. حالا اون افرادی که قبلا اسم بردن برنگشتن، زهیر برگشت، اما برای امام حسین الزامی نداشت که حضرت سلمان یه نشونه اینجوری بذاره. فرزن در میانمار دارن مسلمان ها رو بکشن و دارن میکشن بودایی ها، ما بریم تو کتاب بگردیم نشونه های زور ببینیم اشاره به کشته شدن مسلمانان میانمار پیدا میکنیم یا نه، آن هم توسط چی؟ بودایی ها، که حالا از اونها دفاع بکنیم یا نکنیم. چقدر احمقانه است؟ چون اصل دینه دیگه باید دفاع کنی. در این کسی شک نداره. یه نفر بگه نه آقا از اینا دفاع نکنیم، من نشونه هار گشتم میانماری همچی چیز اهل بیت حالا نگفتم. اصول رو نمیشه تفسیر نادرست کرد، اما نشونه ها رو میشه. اصل دین میگه کمک کن به مسلمان ها، چیکار کنم؟ اما این نشونه ها رو میشه چیکار کرد؟ طب جالبه بدونید، مثلا معاویه این کارو کرد. زمانی که حضرت عمار به قتل رسید، شهید به شهادت رسید، یه عده ریختن تو جنگ تازه. وایستاده بودن بغل داشتن نگاه میکردن دیگه. گفتن ما این نشونه رو از پیامبر داریم. یه عده تازه شروع کردن به چی؟ وارد جنگ شدن. معاویه شروع کرد تفسیر کردن این نشونه. گفت نه نجنگید، با علی بجنگید. گفتن چرا با علی بجنگیم؟ گفتن علی عمار رو آورد تو جنگ به کشتنش داد. ببینید که امیرالمومنین پاسخ داد اگه اینطور باشه قاتل حضرت حمزه هم پیغمبره، چون بردش تو جنگ احد کشته شد. شروع میکنم و رفتن این همون نشونه دستمونه. آخه این کدوم شهید حسینی؟ مثلا سید محمد حسینی یا سید علی حسینی؟ هی شروع کنی تفسیر کردن. اما اصل دین میگه سمت شمال برو، نیاز به تفسیر نداره. در مورد ظهور داریم عزیزان، یکی از نشانه های اصلی ظهور آقامون، نشانه های قطعی و حتمی، عرض کردیم صیحه چیه؟ آسمانیست. زراره نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، ندادهنده ای از آسمان ندا میدهد که فلانی امیر است، و ندادهنده ای ندا میدهد که همانا علی و شیعیانش رستگارند. پرسیدم با این حال چه کسی با مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف میجنگد؟ فرمود شیطان ندا سر میدهد همانا فلانی، داخل پرانتز، مردی از بنی امیه و شیعیانش رستگارند. عرض کردم چه کسی راستگو را از دروغگو تشخیص میدهد؟ فرمود کسانی که پیش از آن احادیث ما را روایت می کردند و پیش از این که باشد می گفتند خواهد بود، و پیش از این که باشد می گفتند چی؟ خواهد بود، و می دانستند که همانا آنان بر حق و راست گویند. یعنی دقیقاً چه اتفاقی می افته؟ شیطان همین پولیتیک رو با اون می زنه. تا آخر زمان صیحه آسمانی که میاد که که این صدا میگه که علی و شیعیانش بر حقند. یک میگن تا غروب همون روز شیطان یک صیحه‌ای درست میکنه و دشمنان امیرالمومنین رو میگه بر حقا. اینجا خیلی ها کارشون خراب میشه. چرا؟ چون نشونه محورن. داریم که وقتی آقا صاحب الزمان ظهور میکنن، افرادی از دشمنان امیرالمومنین رو از تو زیر زمین بیرون میکشن، از تو قبر. یک کدی داخل پرانتز میدم و بس سلام، پرانتز رو ببندم. احتمالاً اون زمان زمانی که صحابه رو از تو قبر در آوردن کار خیلی عجیبی نیست. متوجه شدید؟ بعد اینها سالمن. ادهی وقتی سالم بودن جسم اینا رو میبینن، امرو بر چی میذارن؟ نشانه چی؟ خوب بودن. نگاهشون عوض میشه به اینها و از سمت امام زمان جدا میشن و حضرت اشاره میکنه مثل دوتا کیسه خاکستر یهوی میریزن. آن کسی که اصل دینداریش درسته با این نشونه ها و این کارا کاری نداره، اصل دین میشناسه. یک آقای بود در قوم استخاره میگرفت، استخارهای خیلی عجیب غریبی هم میگرفت. یک جوری که شما استخاره میگرفتی میدیدی نیت تو گفته. تو استخاره گرفتی، اصلا تلفنی هم استخاره میگرفتی، عدد میزدی، میگفت فردا بیا این کدو دوباره وارد کن، جواب استخاره تو بگیر. هیچی تو نمیگفتی اصلا پشت تلفن. فردا میومد ببینی نیت تو این بود که مثلا حالا میخوام ازدواج کنم، با این دختر ازدواج بکنم یا نکنم. میدید تو جواب استخاره اینه، این ازدواج برای شما خوب نیست. همون موقع شاهدای این هستن ها، مطلبی دارم عرض میکنم، هی حاضر تو همین جان. همون موقع بنده عرض میکردم این کار مشکوکه، دنبال این ادا اطوارا نرید، به مسلمات دینتون بچسبید، به محکمات دینتون بچسبید. دین شما به شما میگه عقل داری، بررسی کن. دین شما میگه استشاره، مشورت بگیر، از متخصصش بپرس. ها برو سر ما استخاره رو نفی نمی‌کنیم، اما این نوع استخاره بوداره که این فرد بعداً تب رسواییش افتاد و که چه فسادهای عجیب غریبی از ادعای الوهیت و تا زنای محسنه و چه و چه و چه و چقدر از همین آقایون میرفتن پیش این استخاره میگرفتن، مشاوره انتخاباتی میگرفتن. مسلمات دین، ولو لباس پیغمبر تنت باشه، اگه مسلمات دینتون رو ندونی، محکمات دینتون نشناسی، همین میشه. یک جایی تقدم بر اصول نسبت به نشانه ها جایی که با هم تعارض پیدا بکنن، یک جایی اصلا نشانه ها با اصل دین شما در تضاد در میاد، اینجا باید کاری کدوم انجام بدی؟ کار نشانه ها یا بری سراغ اصل دین؟ طرف دیده بود تو نشانه های ظهور اینه که در آخر الزمان فساد زیاد میشه، ظلم و جور دنیا رو میگیره. این نادان به این نتیجه رسیده بود برای تعجیل و فرج امام زمان بیاد فساد رو گسترش بده. آقا گسترش فساد با امر معروف و نهی از منکر میخونه؟ اینجا تضاد به وجود اومده دیگه ها. برید دعا کنید، خدا شاهده فردی روحانی امنیتی در مورد ماجرای سوریه اومد تحلیل نشانه های ظهور داد که این کسایی که تو سوریه دارن می جنگن علوی ها، بشار اسد، سلفی ها، این تکفیری ها و این وهابی ها، این همان نبرد قرقیزی هاست، ما نباید مداخله کنیم. نبرد قرقیزی ها ما داریم که اولا در محل برخورد مرز عراق و ترکیه و سوریه است، اون دمشق نیست، یعنی همین نشونه ها رو هم درست حسابی نمیدونسته. دوم این که بله گفته میشه شیعیان ما در این جنگ وارد نشن چون طرفین این چیان باطلن، خدا اصلا اون جنگ رو درست کرده برای قدرت گرفتن شیعه، دشمن شیعه رو میناز به جونم، قبل از ظهور این اتفاق میفته، جز نشونه هاست. این آدم برداشت کرده بود که الان بشار اسد نظامش علویه داره میجنگه با این سلفی ها، چون علوی و سلفی هم یه خورده احتمالاً با قافیه شعری جور در میومد، لابد نشونش هم درست بود، چون قافیه تنگای شاعر به جفنگ آید دیگه. شما فکر کنید این آدم رهبر مملکت ما می بود، الان من و تو به جنگ اینجا نشستیم، جشن نیمه شعبان و احیای نیمه شعبان داریم میگیریم، باید اسلحه دستمون بیاد با داعشه تو همین خیابون ولیعصر می‌جنگیم. چرا؟ چون این آدم یک بخشی از نشونه ها رو میفهمه اما یه اصلی رو نمیفهمه که اصل دین تو داره میگه دفاع کن از مقاومت. محور مقاومت اصله، هر آنچه اون رو به خطر بندازه در تعارض با اون اصل رو مداد ببوس بذارش کنار. عزیز من فلسطین اصله تو آخر الزمان. شما شنیدید که رهبری یک عبارت عجیبی داره در مورد فلسطین، یه فلسطین کلید یا پرچم رمزآلود ظهور است، میگه یه چشتون به فلسطین باشه تو آخر الزمان. شما تا حالا دیدید داعش علیه فلسطین یا کاری بکنه؟ علیه اسرائیل یا کاری کنه؟ علیه فلسطینی آره، اما علیه اسرائیل ها هیچ. میبینی؟ دیدید این تکفیری ها چطور با اسرائیل دستشون توی کاسه است؟ دیدید مریضاشون رو میبرن توی سرزمین های اشغالی مداوا میکنن؟ دیدید چطور تسلیحات نظامی بهشون میده؟ دیدید چند بار به نفع اینا هواپیماهاشون اومدن تو سوریه بمباران کردن؟ فکر کنید یه همچین آدمی رهبر ما بود، الان بدبخت بودیم من و تو. یک جای اینجا با در تضاد با هم داره. دقیقاً این همون بلایی است که بر سر یهود آمد دیگه. یهود یه سری نشونه ها داشت با اصل دینش، حالا نشونه ها تحریف شده بود. با اصل دینش هم در تضاد میمون، میدیدی اصلا اصل دین رو میذاره کنار. دشمنم همونقدر که شما نشونه های ظهور رو میشناسید او هم میشناسه، اونم میدونه شما صوفیانی داری، اونم میدونه شما سید یمانی داری، اونم میدونه شما سید خراسانی داری. خودتو بذار جای او، چرا این کار نکنه که اینا رو بسازه؟ که یک، اول شما رو به اشتباه بندازه، دو، خودشو موجه جلوه بده. بابا بنی عباس شنیده بودند که احتمال خروج آن فرد وعده داده شده در زمانهایی که ما امام صادق رو داشتیم بسیار بالاست. میدونید دیگه، امام حسین هم میتونست قائم باشه، امام صادق هم میتونست دیگه، بعد از امام صادق عقب افتاد دیگه، زمانش گم شد. میبینی اسم فرزندشو میذاره مهدی عباسی. برای چی اسم فرزندش گذاشت مهدی؟ شنیده این اون روایت ها که تو شنیدی اونم شنیده، همون کتابی که تو داری اینم داره، همون سایتی که تو داری میره میخونی اینم میره میخونه. یک زن یهودی بود زمانی که بنده مرکز مطالعات اسرائیل بودم، من به واسطه یکی از بچه ها با این چت میکردم. این آدم مفسر قرآن ما بود، در اسرائیل زندگی میکرد. من نگفته بودم مسلمونم، کیم، اون شخصت منو نمیشناخت. یه کاراکتر فیکی درست کرده بودن، فهمیدم با یه زنی داره چت میکنه. ما هم این کارو بلدیم. آره. بعد گفتیم یه استاد دانشگاه زنی مال یک مال پاکستان، حالا اگه کشورش هم خواسته. چون پاکستانی عربی بلد نیستن، هم فقط انگلیسی بحث میکنن، ما چتمون انگلیسی بود. برای که دقیقاً باشه، یکی از عزیزان که خیلی در واقع انگلیسی فول بودن ور دست ما. یهو برگشت گفتش که نظر شما در مورد این آیه چیه؟ آیه آخر سوره فتح باید باشه دیگه. محمد رسول الله و الذین معه و اشهد علی الکفار الی آخر. صلوات و سلام. گفتم خب این پیامبرم رسول الله. گفتش که از کجا فهمیدی این پیامبرتون؟ داره میگه دیگه تفاصیلم. گفت خب محمد اسم اون امام آخر شیعیان هم هست که رسول هم در قرآن فقط برای پیامبر استفاده نشده. اون دو تا فرشته هم که میفرسته قوم لوتو عذاب کنن، خدا بهشون میگه چی؟ رسول. گفت از قضا نظر من اینه، او میگفت از قضا نظر من اینه، این آیه ظاهرش در مورد پیامبرتونه، اصل آیه ریشه‌ای داره ظهور رو تبیین میکنه. من آیه رو دارم میبینم، اون نبینه. من قرآن دسترسی دارم، اون دسترسی نداشت. اولا این داخل پرانتز ببینید چطور دارن کار میکنن. یه گدی اینجا خوابن، خدا شاهده خوابن. و دشمنم اینه ما رو به اشتباه میندازه. فکر میکنی زمانی که میخواد فرقه بسازه، هر بار داره فرقه جدید میسازه، به خدا داره آپدیت میشه، ایراداتش داره گرفته میشه. این فرقه یمانی باگه ها و گاف هاش کمتر از فرقه های قبلی بود. فرقه های بعدی که بیان از اینم چی میشه؟ کمتر میشه. چرا؟ چون تو چلنج و بحثایی که ما با اینا داریم میکنیم تو مناظره ها، اینا اون گاف ها رو در میارن که کجاها گاف داشتن اونم برطرف میکنن. این دفعه یمانی آوردن گفتن از نسل خود امام زمان، امام زمان 200 سال پیش مثلا ازدواج کرده بوده، این از نوادگان امام زمانه. اما ما تو روایت داریم که از نسل زید یمانی دیگه. دفعه بعد یمانی بخوان درست بکنن، از تو یمن یه نفر رو پیدا میکنن، میارن که از سادات زیدی هم باشه، اونم میتونن این کارو بکنن. مردم رو دل سرد میکنن. نکته آخرها، داستان میشه داستان چوپان دروغگو. آقا گرگ اومد، گرگ اومد، گرگ اومد، گرگ اومد، ده بار ده. واقعیش اتفاق افتاد، کسی دیگه جدی نمیگرفت. هی یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار تطبیق های بی خود داده بشه، مردم میگن بابا اینا همش حرف فلکی، دل سرد بشن. پس وظیفه من و شما عزیز من اینه که اصل دین رو بپاییم. دینداری من و شما میگه گناه نکن. اصلی ترین چیزی که در بنده در مورد ظهور من بی سواد دریافتم و فهمیدم، وظایف منتظرانه. هر چیزی که با این در تضاد قرار بگیره او کنار گذاشته میشه. وظیفه یه منتظر آماده نگه داشتن خودشه. وظیفه منتظر آماده نگه داشتن جامعه است. وقتی می فرماد افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل اعمال یعنی عمله، اکته، کنشه، بیعملی نیست. وظیفه منتظر گناه نکردنه. وظیفه منتظر، وظیفه کسی که منتظر طلوع خورشیده تو شب تحمل تاریکی نیست. ماها وقتی شب که میشه اینا رو اختراع کردیم برای اینکه شب رو مثل روز کنیم، روز که میشه خاموشش میکنیم. ما لامپ رو دوست داریم چون از جنس نوره. هر چند هزار سالم خورشید نمیشه، اما در نبود خورشید این نیستش که کثافت جامعه رو بگیره. که آقا جان افزایش ظلم به معنی افزایش ظالم نیست. صد بار بنده اینو عرض کردم، یه نفر اینجا سیگار بکشه همه رو اذیت میکنه. لازم نیست همه سیگار بکشن. اگه همه سیگار بکشن از غذا نشون میده همه سیگاریان، از بوی سیگار هم دیگه بعدشون نمیاد. می فرودگاه میری یه سری اتاقا درست کردن برای سیگار کشیدن، میری میبینی 40 نفر رفتن اون تو دارن سیگار میشن کیف میکنن. ارتباط قلبی با امام زمان پیدا کردن از وظایف منتظرانه. بریم مکیال المکارم رو بخونید. عقلت به تو میگه با عقلت رفتی امامتو پیدا کردی، بالا پایین کردی، حدیث بالا پایین کردی. مگه پیامبر نفرمود در آخر زمان مردمی میان که ایمان میارن به جوهر، به کاغذ؟ من پیامبر ندیدن، توی علی رو هم ندیدن، امامهم فی حجاب، امامشون توی حجاب دیده نمیشه. یؤمنون، ایمان میارن به سواد علی بیاض، به سیاهی روی سفیدی، کاغذ رو میخونن. یه عده پیامبر رو دیدن، از شفتین پیامبر، دو لب پیامبر، من کنت مولا فهازا علی مولا رو شنیدن، قبول نکردن. یک عده 1400 سال بعد کاغذ اون رو میخونن، ایمان میارن. اینا قابل قیاسن با هم؟ پیغمبر جلو چشش بوده. عقلت به تو میگه این، حالا این دلت هم باید وصل بشه. عوض امام زمان صدقه بده، عوض حضرت زیارت برو، عوض یه صفحه روزی قرآن بخون، تقدیم کن به حضرت. چون این کنش تو قانون سوم نیوتن میگه دیگه ها، یه واکنشی داره. منتها اینجا دیگه بر اساس قانون سوم نیوتن نیستش که برابر باشن این دو تا بردار نیرو، میلیون ها برابر. عزیز دل من، مگه تو میشه به نیابت از امام زمان زیارت بری او به عوض تو زیارت نره؟ زیارتی که او به عوض تو میره کجا؟ اون زیارتی که تو میری کجا؟ من خدمت یکی از علما رسیده بودم، خدمت یکی از مراجع، ایشون فرصت نکرد در مورد همین احیای نیمه شعبان میخواستیم ازشون اجازه بگیریم، سال اول 5 سال پیش، خدمت حضرت آیت الله وحید. ایشون اون روز دارن بیماری داشتن، چی شد؟ پسر بزرگترشون رو فرستادن جلسه. ما یعنی بیتشون رفتیم خدمتشون برسیم، پسر بزرگترشون. ایشون یک عبارت استفاده که من اینن میگم، شما یه آدم فقیر رو در نظر بگیری که کنار خونه یه پولداری داره زندگی میکنه، صبح میره برای خودشون نون میگیره، حالا میره برای خودشون نون میگیره، یه نون سنگک هم برای این فرد پولدار میگیره، میاد در میزنه میگه آقا ما داشتم صبح میرفتم نون میگرفتم، من که بیدار شده بودم خواستم مثلا 3 تا بگم 4 تا گرفتم، اینم مال شما. اون فرد پولدار نیازی به این آدم نداره. ها به من بگید نمکگیر شده یا نه؟ نمکگیر شده دیگه. یک عبارتی در دعای عهد خیلی بنده رو اذیت کرد. اینو چند وقت پیشم گفتم، خب لطف خدا ما سالهاست دارم دعای عهد رو میخونم، شاید روزی 2-3 بارم بخونم. هر بار از خونه صبح که میخونم هیچ، هر بار از خونه برم بیرونم میخونم، عادت کردم. عجیبه. چی میگه؟ والمسارعین الیه فی قضاء حوائج. شما از خدا میخوای مسارع، از کسایی که سرعت، فی قضاء حوائجه، یعنی از خدا میخوای جز کسایی باشه که حوائج امام زمانو برآورده میکنن. سالها من این دعا رو خونده بودم به این عبارت توجه نکرده بودم. واقعا اون روز که یک لحظه شاید لطف به بنده شده که به این دقت کردم، دیدم چه مظلومیتی امام زمان داره که گیر ماها افتاده. که بزرگترین یقینا حاجت حضرت ظهوره. چرا؟ چون ظلم بر ماها تمام بشه. ببینید چه شده که این قفل کلیدش افتاده دست ماها. این خیلی دردآوره. یعنی یه منی که سر تا پا گناهم، سر تا پا خطا هستم، هیچ چیز قابل دفاعی ندارم، نهایت هستی، پاکی از اهل بیت پیامبر، امام معصوم، من باید او رو حاجت روا کنم. خیلی عجیبه ها. من اینکه گیر خودمم. عزیزم داره آدرس بهت دادن، داری میری سمت شمالم پیدا کردی، یه هایی میبینی وسط خیابون یه شهر بازیه، میگی بذار 10 دقیقه برم اونجا یه بازی میکنم بقیه سفر رو میرم. نه، یه لحظه میبینی لهو و لعب بردت. به خدا دستمون رو نگیری یه دقیقه است، یه کانال رو باز میکنی، یه کلیپ میبینی، تموم. یه لحظه است به خدا. یه لحظه میای به خودت میبینی ای 10 دقیقه، یه ساعت، نیم ساعتت شد یک عمر تو همون شهر بازی موندی و مردی و تموم شد رفت و نرسیدی به اون نشونه. اینه که معصوم فرمود اگر به ظهور نرسیدید، اگر اون درک کنید این اصل غیبت رو و اصل نیاز به امام زمان رو، شما به ظهور رسیدید. بعضیا انقدر خوب میشن که آقا برای اونا ظهور میکنه. مگه به یکی از همین علما نفرمود فلانی اگه منو نبینی چی میشی؟ او هم عرضه داشت آقا جان میمیرم. هر روز هر روز آقا جان میمیرم. حضرت فرمود برای همین هر روز به سر میزنی. علی ابن مهزیار رفت تو اون خیمه 3-4 روز با امام زمان بود، برگشت مرد، دوری رو نتونست تحمل بکنه، چون حالا دیگه اون عشق رو چشیده. این همه آدم تو دنیا به قرآن ظلم و جور دنیا رو گرفته، والله گرفته، همه سرشون تو آخر دنیاست. به خدا خیلی ارزشمنده امشب اینجایی. نمیدونم کی برا دعا کرد، کی برامون دعا کرده، خودش دعا کرده لابد دیگه، ما که کاری نیستیم که. مگه میشه بی دعوت نامه اومده باشیم اینجا؟ حالا قرار حاجت ایشون رو روا کنی. من امشب روم نمیشه چیز دیگه جز ظهور بخوام. یا اگه بخوام میگم آقا ببخش، آقا واسطه شو، اراده به هم بده، ترک کنم اون گناه های مانع ظهور رو. میدونم این گناه های من مانع ظهوره دیگه. این همه روایت من از در مورد ظهور و مهدویت خوندم، ندیدم یه جا بگه اگه مردم دنیا فلان. همش داره میگه اگه شیعیان ما، اگه شیعیان ما. بابا گره خود ماییم، این قفل رو خود ما درست کردیم. امشب هممون تو سر تا سر کشورمون، برخی از کشورهای خارجی هم الحمدلله مراسم احیا گرفتن، برخی تو خونه تماس میگیرم میگن آقا تو شهر ما برگزار نشده، یا تو آلمان طرف داره درس میخونه میگه تو شهر من دارم پخش میخوام، پخش زنده برنامه‌تون رو نگاه کنم. این ور اون ور داره، این همه دل، اما همه این همه آدم، هر کس 10 تا 20 تا حاجت، ببین چی میخواست بشه. اما این دفعه نه، این همه آدم یه حاجت. خودخواهی نکنیم اصلا، ما میگیم آقا رو میخوایم برای خودمون، نه امشب آقا رو برای خودش بخوایم. این خیلی قشنگتره. بگیم ما امشب خودتو برای خودت میخوایم، یه نیم نگاهی به ما کن. بسم الله، من این نونو خریدم آوردم در خونه شما. میدونم که پاسخ خواهم گرفت انشاءالله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه.